سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قبول بشه طاعات و عبادات و تلاش های شما در این ایام ماه مبارک رمضان و انشالله که ولادت امام مصطفی علیه السلام هم بر شما مبارک بوده باشه و استفاده حد اکثری رو از برکات این ماه برده باشید انشاءالله. خب عرض کنم که ما جلسه گذشته تا ابتدای در بیان علاج ریا بحثمون اومد. فقط من این سوالات رو نمیدونم زده شروع سوالات جلسه دوم تفسیر هم دو اردیبهشت از سوال 53 آغاز میشه. خب نمیره شما سوال تنظیم کردین؟
من
خب نه دیگه، ما سوالای جلسه قبل رو نمیرسیم جواب بدیم، یعنی هر جلسه سوالاش دیگه چیز میشه، بسته میشه. الان امروز دو تا سوال تا الان اومده، سه تا سوال اومده که خب این سه تا رو جواب خواهیم داد، اونا که مرتبط با بحثمون خواهد بود دیگه به سوالات جلسات قبل نمیرسیم. این سه تا رو جواب بدیم، اگه باز نیاد شما میفرستین الان؟ از خود میپرسم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده چون به بله دسترسی ندارم سوالمو اینجا میپرسم. میتونیم جزئیاتی که در کلاس ها مینویسیم در اختیار دیگران قرار بدیم؟ آره. باشه، اگه روز مستحبی گرفتیم کسی بفهمه یا تعارف کنه ولی نخواهیم روزمون رو باز کنیم دیگران بفهمن، ریاس؟ نه. استاد، اگه فرضاً خواستگاری به جهت اطلاع دینی از ما قوی تر باشد و قبل از جلسات سعی کنیم خودمون رو رشد بدیم، مطالعه کنیم، حتی خودمون هم به این حوزه علاقه داشته باشیم و وظیفه بدونیم، اما الان به خاطر این فرد داریم مطالعه میکنیم، یا لااقل به جهت زمانی به خاطر این فرد این کار در اولویت قرار گرفته، این ریا و شریک قرارداد برای خدا محسوب میشه؟ نه. ما یه آزمون میخوام شرکت بکنیم آماده میشیم که شریک قرارداد نیست، اما مراقب باشید سر بنده خدا رو کلاه نذارید، یعنی برای اون فرد این تصور وجود نیاد که شما یک فرد بسیار عالم و ملا و وارد به این حوزه هستین بعد وارد زندگی بشه ببینه اینطور نیست و مثلا مقطعی چیزی رو شما فرا گرفته بودید. این اتفاق نیفتاد. خواهش می‌کنم در تو انتخابات و مسائلی که پیش اومده چند دقیقه برامو صحبت کنید. چشم. الان انتخابات به اخلاص میخوره یا حوادثی که اتفاق افتاده به ریا میخوره؟ ما چیکار داریم به این حرفا؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان علاج ریا. خب در مورد ریا و انواعش صحبت کردیم، بریم سراغ علاج ریا. بدان که اصل ماده مرض ریا یا طمع در مال و منافع مردمان است یا محبت مدح و ستایش ایشان و لذت بردن از آن. این صدا چی داره اکو میشه؟ آها. یا کراهت از مذمت و ملامت ایشان. این مرض ریا ریشه در چی داره؟ چرا ما ریا میکنیم؟ یک، طمع در مال و منافع مردمان. ریا میکنیم که افراد صد به ما چی بشن؟ یه محبتی پیدا بکنن، یه حسی پیدا بکنن، از قبل اون بتونیم از افراد یه چیزی بکنیم، اینو مثلا به ما محبت پیدا بکنن، به ما هدیه بدن، پول بدن، نمیدونم یه کاری انجام بدن که در نهایت برای ما چی داشته باشه؟ ما به ازای مادی. نایمد اومد، از خواهی میکنم یغفر الله. اول پس برای طمعه، یه کاری بکنیم بقیه از ما خوششون بیاد، بعد یه چیزی برای ما بگیرن، هدیه‌ای، لطفی بکنن اینا. دو، محبت مدح و ستایش ایشان و لذت بردن از آن. یه کاری کنیم دیگران به ما به نقطه‌ای برسن در قبال ما، به ما محبت بکنن، بعد مدح بکنن ما رو، هی بگن چه آدم خوبی، تعریف بکنن و همین باعث بشه که ما هی لذت ببریم، چه آدم خوبی، چه آدم محترمی، چه آدم بالاخره عبدی، چه آدم سالکی، چه ملتزمی، چقدر اهل مستحبات، کیف کنم من، هی بگن هی بگیم خواهش میکنم، استدعا دارم مثلا اینا. سه، یا کراهت از مذمت و ملامت ایشان. کارهای خوبی میکنم تا یه وقتی دیگران منو ملامت نکنن و به قول معروف در مزان انتقاد و نقد دیگران قرار همش تعریف باشه، تمجید باشه، که میخواهد به واسطه آنچه مینماید به مردم از افعال حسنه و اوصاف جمیله ایشان او را ثنا گویند و از صلحا و اخیارش خوانند. هر وقت ما رو میبینن ای عبد صالح، ای خیر العباد فلان، ای ما کیف کنیم، استدعا دارم، خواهش میکنم، آخره هست یک مراتبی اینا. و از این را کسب اعتبار و تحصیل مرتبه و مقدار کرده، خود را در نزد وضیع و شریف. وضیع یعنی چی؟ وضیع بازاد و عین یعنی آدم پست و فرومایه، و شریف یعنی نزد همگان، پایین و بالا همه دوست داشته باشه، نزد وضیع و شریف مکرم و معزز سازد. هدف اینه همه ثنا بگن، همه مردم کوچیک و بزرگ، بالا و پایین، دارا و ندار، با سواد و بی سواد، شریف و سطح پایین و دنی، همه بگن ای نمیدونم چنین، ای چنان، ای بنده سالک، این چیزا. و تسخیر دلهای عوام و خواص نموده، به این وسیله به استیفای مشتهیات و مستلذات نفس شومش پردازد و مرادات و تمنیاتش به اسهل وجهی به حصول پیوندد. این کارا رو میکنه تا دل مردم رو تسخیر بکنه، عوام و خواص، یعنی بعد از مدتی همه نسبت به او یه حسی پیدا بکنن. در ادامه به این وسیله استیفای مشتهیات، آنچه اشتها داره و دلش میخواد، و مستلذات نفس، یک چیزایی باعث لذت نفس شومش میشه، بتونه اینا رو به دست بیاره، یعنی جایگاه رو پیدا کرد، شروع کنه استفاده از جایگاه و کسب موقعیت بکنه، و مرادات و تمنیاتش به اسهل و چی؟ به بهترین راه و ساده ترین راه بتونه چیکار بکنه؟ بتونه اون نفسانیات خودش رو محقق بکنه، دیگران نسبت به اون شوق پیدا بکنن، ذوق پیدا بکنن، همین بشه عامل چی؟ عامل برخورداری او، و بتونه این شکلی هرچی مد نظرشه به دست بیاره. پس کسی که خواهد معالجه این مرض مهلک را نماید، باید در قطع اصل ماده آن سعی کند. میخواد از بین ببره اصل ریشه‌ای که باعث ریا میشه چیه، باید اونو بخوش کنه و از بین ببره. و علاج طمع و محبت مدح و ستایش و کراهت ذم و نکوهش را نماید. یعنی همون سه امری که باعث ریا میشد، یک طمع باید علاج بشه، محبت مدح و ستایش از بین بره، کراهت ذم و نکوهش هم از بین بره. آقا حالا یه جایی منو ذم کنن، خب بکنن، یه جایی به من نقدی وارد بکنن، ایرادی بگیر، یک جوری رفتار، ببینید نباید آدم کاری بکنه که دیگران او رو مذمت کنن یا انتقاد بهش بکنن، حرف درستیه، ولی حواسمون به این باشه که ما برای که یه وقت مذمت نشیم کار خودمونو میکنیم، از مواضع تهمت دوری میکنیم، به وظیفمون عمل میکنیم، همینا جای خودش، ولی این که من کارایی رو انجام میدم که نیت واقعی ندارم، به صرف این که اینا باعث بشه جایگاهی پیدا بکنم، از نقد و مذمت و سرزنش در امان باشم، فقط برای این دارم اون کارو میکنم، این به درد نمیخوره. آره دیگه، اونی که به حق نیست طبعا بهش التزام پیدا نکنه، در حالی که هیچ زمانی به خاطر این نبود. یه نفر سوال فرستاده، به دوستان بگید لطفا به موقع سفر رو عوض کنن، بارها شده کلی شما صحبت کردید ولی ما نمیبینیم متن را و عقب میفتیم، شما زحمت میکشین؟ خیلی بسیار عرض کنم که و همچنین فی الجمله از علاج طمع گذشت. حالا بحث طمع قبلا توی این بحث ایشون بوده و بهش پرداختن، دیگه دوباره تکرار نمیکنن. و در صفت توکل
آها ببخشید، و طریق معالجه محبت مد و کرامت زن بیان شد. اینا رو قبلا مرحوم نراقی گفتن. تا حالا یه بحث مفصلی در ارتباط با راهکار علمی میکنیم که قبل از اینهاست و کلیه که در بر بگیره اینها رو. و همچنین فی الجمله از علاج طمع گذشت. اینم قبلا فهمان ما بحث کردیم. و در صفت توکل نیز تفصیل آن بیان خواهد شد. حالا ما وسط معراج رو گرفتیم، یه سری بحثایی روشون میگن قبلا گفتیم، یه سری بحثا هم بعدن میگه. ولیکن در این مقام نیز فی الجمله علاج آنها را از این جهت که سبب خصوص ریا در عبادت میشوند مذکور مینماییم. حالا فعلا هم اون مقداری که ارتباط داره رو میگیم و میگوییم هر که فی الجمله عقلی داشته باشد، مادامی که امری از برای او نفعی نداشته باشد به او رغبت نمی نماید. کلی اگر بخوایم بحث بکنیم، انسان عقل داشته باشه، چیزی که براش نفع نداره سراغش نمی، شرط عقل. و چنانچه چیزی را که از برای او ضرر دارد البته پیرامون آن نمی گردد. باز ما آدم ها عقلا اگر یه چیزی برامون ضرر داشته باشه سراغش نمیریم. یعنی مثلا حالا ما میدونیم چیزی برامون ضرر داره، یک چیزی باعث میشه که سلامتیمون به خطر بیفته، یه جایی بریم باعث میشه آبرومون بره، یه کاری بکنیم باعث میشه که مثلا تحقیر بشیم، خب این کار رو انجام نمیدیم دیگه. و هرگاه امری بالفعل فی الجمله نفعی و یا لذتی داشته باشد ولیکن موجب ضرر عظیم و الم شدید باشد از آن می‌گذرد. پس این نکته چیه؟ یه وقتی یه چیزی یه نفعی داره ولی ضررش بیشتره، سراغ اینم نمیره. پس قبل از این که به بحث ریا و درمانش برسیم، به سه تا چیز فکر کنیم که این اقتضای عقله. یک، ما انسان‌ها چیزی که برامون نفع نداره سراغش کار بیهوده. ما فرض فرمایید من الان این مثلا پشتیایی که اینجا هست اینا رو بردارم همه رو بذارم اون پشت، این کار چه نفعی داره؟ سه کسی گفته اینا رو منتقل کنید اون پشت، یا مثلا جاش این کار بیخودی. آدم عاقل کار بیخودی نمیکنه، کاری که نفع نداره. دو، میدونم یه چیزی ضرر داره برای من، خب چیزی که ضرر داره انجام نمیدم. مثلا میدونم که الان برم وسط خیابون وایستم، اولین دومین از سومین ماشین میزنه به من، خب عاقل این کار نمیکنه، نمیره اونجا وایسته که. سه، اگر یه کاری نفع داره برای من یا لذتی داره ولی ضررش بیشتره، اون کار رو هم عقلا نمیکنم. شما فرض بفرمایید که من الان سرما خوردم، خیلی سرمای شدیدی خوردم، در این حال خیلی شیرینی خامه ای نخامه ای دوست دارم. درستی یه نفعی داره آدم وقتی میخوره اون شیرینیه بهش میچسبه، اما بعدش اون گلودرد و سرفه و آبریزش و سردرد و تندرد به این شیرینی خامه ای چی؟ نمیارزه. عقلا برای نفع کم ضرر زیاد و قبول نمی کنم. آدم عقل داشته باشه این سه تا کار رو نمی کنه. تو ریا به همین سه تا دقت کنید، نفع نداره، ضرر داره، اگر جای یه نفعی در این حد که حالا یه کسی به ما توجه بکنه داره، ضررهایی که داره مثل ریسک آبرو ریزیش به مراتب بیشتره. پس بی خود خودمونو سبک نکن. بفرمایید. مثلا چه کاری توصیه شده انجام بدید و هیچ نفعی نداره عقلا؟
مثلا نمیدونم، خب طبق نظر مثلا مردم یه سری کارهای جهادی
شده
اصلا هیچ نفعی نداشته.
واقعا که نفع داره که. ببینید شما الان میگید من برم اردوی جهادی، این نفع داره، هم تو دنیا آدم فقرا رو ببینه ذره دستپاشو جمع میکنه، هم نفع اخروی داره که ما به ثواب کمک به محرومین میرسیم. این کار نفع داره نداره؟ مساق نداره این که میگه عیب نداره، اولویت سنجی میکنیم. یعنی مثلا فرض کنید که سوال رو بلند بگید لطفا، چشم دارم یه جور میگم که متوجه بشین سوال چی بوده دیگه. عرض کنم که اولویت سنجی شرط عقله. یعنی من یه وقتی بین دو تا کار گیر کردم، احساس میکنم کار اول وظیفه منه، کار دوم انجام دادم ندادم. خب اولی رو انجام بدم که، اگه بگم نمیرم سراغ دومی چون مردم خیلی به اون توجه میکنن، نتیجه چیه؟ تحقق ریه است. بفهمید.
مثلا حضور جهانی حالا مثال میدن، مثلا طرف میتونه نمیدن، مثلا برای چه میدن مقاله بنویسه اصلا بفرد، یعنی یک کاری که شاید مثلا حالا برقه یه سمایی داشته بودن. خب اگه اینجوری که اون نفع دنیاوی داره، این نفع افرد.
ببینید الان سوالشون اینه که میگن آقا آدم بین اردو جهادی و نوشتن مقاله مونده، سوال اینه که
مثال
اینه که کی میخواد این کار انجام بده؟ فرض بفرمایید یه کسی که استاد دانشگاه است و توی موضوعی با یه مقاله میتونه اذهان مختلفی رو در یه موضوعی روشن بکنه، این حق نداره بره اردو جهادی. اگه بگه اردو جهادی اسم و رسمش بیشتره، اون میشه نتیجه چی؟ ریاکاری. پس کدوم آدم در چه زمانی چه کاری رو با چه هدفی انجام میده؟ پس بر هر که به صفت ریا مبتلاست، لازم است که متذکر ضرر و مفاسد آن شود. اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ به ریا ضررش، عدم و نفعش فکر بکنیم، متذکر بشید، تذکر بدیم به خودمون که ته این راهی که داریم میریم کجاست، و به نفس خود خطاب نماید: ای احمق، چگونه دعوای ایمان میکنی و شرم نداری که طاعت و عبادت حق سبحانه و تعالی را که به ازاء هر یک از آنها سعادت ابدیه و درجات منیعه نهاده شده، به مدح و ثنای بندگان ضعیف آن را می فروشی، یا به امید دست مردم سودا می کنی و عبادات خود را باطل می سازی و به این وسیله مستحق عذاب الهی می گردی و حیا نمی کنی که با خصومت حق جل شأنه به این افعال استهزاء می کنی و تحصیل رضای مردم را به وسیله طاعت ریایی خدا می نمایی و از سخط و غضب و دشمنی خدا و فساد عملی که او صحیح و سالم آن را از تو خواسته باک نداری و از مردم امید مدح و نفع داری و از ذم الهی اندیشه نمی نمایی و جناب مقدس الهی در نزد تو بی اعتبارتر از مشتی بندگان بیچاره است و حالان که زمام اختیار همه امور در قبضه قدرت اوست و کلید ابواب مقاصد دو جهانی در دست مشیت او، دلهای همه بندگان مسخر اویند و اراده تمام مردمان مضطر اراده او، و اگر بالفرض تمام پادشاهان روزگار و سلاطین ذوالاقتدار با همه خیل و حشم، بلکه تمام اهل عالم با هم توأم شوند و بخواهند یک جو نفع یا یک سر موی ضرر به کسی رسانند، بی قضا و قدر الهی و بدون اذن و مشیت پادشاهی نتوانند. هیچ دندانی نخندد در جهان بی رضا و امر آن فرمان روان، هیچ برگی می نیفتد از درخت بی رضا و حکم آن سلطان بخت، از دهان لقمه نشد سوی گلو تا نگفتان لقمه را حق ادخلو. اولین کاری که ریاکار باید بکنه اینه که بشینه متذکر همین عبارات و کلمات بشه که ای آدم نادان، تو اگر دنبال نفع دنیا هم هستی، این راهی که داری میری تو رو به نفع دنیا هم نمیرسونه و آدرس رو کاملا اشتباه گرفتی. تو بین رضای خداوند و رضای بندگان رو گرفتی و سخط الهی رو، این اقتضای عقله. تو اگه فهم داشته باشی در محاسبه نفع و ضرر، نفع بیشتر رو میگیری نه ضرر بیشتر رو. این حاکی از چیه؟ حاکی از اینه که انسان اگر که الان بازی نفر زده سفر رو، الان فرمایش شما با صفحات یکی نیست. نه من اینو نمیگم، تو سیستم رو میگم. یا کیه؟ اینایی که به دستندرکاران ما تهمت ناروا میزنن، اینا اولایی که اصحاب النار هم فیا خالدون. چه بسو؟ آره. آره. مسئول تصویر داره همزمان که من میگم ایشون هم میخونن، یعنی ایشون هم جز شرکت کنندگان هم، و این بحثای ریا در مورد خود ایشون هم بالاخره چیز دیگه، یعنی گوش میکنن که کاری داشته باشه، برای زو دارن میبینن. شما مطمئنی در اسکای روم ما هستین؟ یعنی جای دیگه الان نیستین، تو کلاس دیگری اینا؟ یه لحظه فکر بکنه ببینه واقعا این راهی که داره میره او رو به کجا خواهد رسوند، چی و داره با هم دیگه جا به جا میکنه. خیلی وقتا ما حواسمون نیست که چیو میدیم چیو میگیریم. اتصدرون الذی ادنا باللذی هو خیر، بهترین غذا که گوشت این مرغه و بهترین نوشیدنی که این نوشیدنی ممزوج به عسله، خدا بهشون داده به بنی اسرائیل، میگن که ما چی میخواییم؟ عدس و پیاز و اینا میخواییم. چی بگه انسان؟ نمیفهمید که چیو با چی عوض بکنید. اولین کاری که انسان باید بکنه اینه که فکر بکنه که آیا آنچه داره میده با آنچه داره میگیره نسبیتی عقلانی دارد یا نسبت عقلانی دارد یا ندارد. من دو رکعت نماز میخونم، این نماز میتونه منو جزء بندگان خالص خداوند قرار بده اگر برای خدا باشه. من اینو رد میکنم به خاطر ایشون، گردنمو کج میکنم، صدامو نازک میکنم تو نماز. ایشون بعدش من میگه خوش به حالت چه نمازی، خوش به حالت چه نمازی بیشتر میارزه یا بنده خالص خدا شدن و در اعلی علیین جا گرفتن؟ خب عقلم خوب چیزیه. خب چون بحث امروزمون یه تیکه است، یه چند تا سوال جواب بدیم که یک سر بحث نکرده باشیم، باز دوباره بیایم سراغ بحث. یعنی چون فصل به فصل نیستش نمیتونم بساطاش واسته. استاد خواهش با سه تا شه میکنیم بعد ماه رمضان هم ادامه کلاس معراج ساده را بگذارید. الان تو همین ماه رمضانش هم موندیم، بعد ماه مبارک. عبادت در حالی که ایمان انسان ضعیف باشد ریا محسوب می شود. اصلا خود عبادت ایمان رو تقویت میکنه. استاد خود گفتن برای دیگران باعث انگیزه خودمون هم میشه که عمل کنیم، این مشکل داره با توجه به جلسه پیش. ببینید یه وقتی من به یه کسی میگم و این گفتنه باعث میشه جایگاه نزد او پیدا بکنم، محبتی، طمعی، نمیدونم عدم مذمتی، چیزی، و اگه نگم حس انجام دادن ندارم، این ریاست. اما گاهی اوقات این گفتنه به یک کسیه که با توجه به جایگاه و مقام و منشش گفتن ما تأثیری در نگاه و ارتباط او با ما نداره، فقط گفتن ما باعث میشه خودمون رشد بکنیم مثل یه آدم حسابی. اینجا ریا نمیشه، اگرچه خودتون عادت بدید به نگفتن. یعنی خوب نیست که من بگم تا به کسی نگم حس ادامهش رو پیدا نمیکنه. سوال که میفرستن میپره. تصیبش فهمیدید ساعت فضیلت نماز عصر و عشا قبل از نماز قضا شدن یعنی با اذان نماز عصر و عشا فرق دارد و این اول وقت مسئول میشه؟ چرا دیگه، هر دوتاش هست. ما از اهل بیت هم داریم که دوتا نماز رو اول وقت خوندن، هم داریم که اینو خوندن اونو تو وقت مخصوص خوندن. هر کدومشو بخونید به ثواب حد اکثریش میرسید. من هر کاری میخوام بکنم هی شک میکنم ریا نباشه. مثلا کسی ازم کمک برای کسی بخواد هی فکر میکنم به خاطر این دوستم یا به خاطر اون نیازمند، آخرم به جواب نمیرسم چون شیطونه. ایشون میان به من میگن برای جایی میخوام کمک شما بکنی، تو هم مثلا 10 تومن بده 20 تومن بده، بیا انقدر این کارو تکرار بکنید که براتون عادی شه. والا اینطوری باشه 1000 تومانی هم در راه خودم ریا هست نیست نیست هست. ولی شما رو بذاریم موقعی که ریا نبود، شیطون نمیذاره یک قرون در راه خدا بده، هیچ کاری نمیذاره بکنید، میاد توجه نکنید، کار خودتون انجام بدید. واسه صوت‌های تفسیری که در سایت شما هست همه میتونن استفاده کنن، من به بقیه معرفی کردم. آره اشکالی ندارین، هر کی خواست میتونه استفاده کنه. من از همسرم میخوام که وقتی با هم نماز میخوانیم جماعت دو نفری نمازشون رو کمی آروم‌تر بخونن. این برای ایشون نمازشون رو به خاطر ریا باطل میکنه؟ نه. ریا نیستش. ضمن اینکه چی کار دارین دیگه؟ بنده خدا داره میخونه دیگه. مأموم که به امام نمیگه تندتر بخون، آروم بخون، قنوتشو بیشتر کش بده، چهار قطعه اش بریز تو سجده آخر. چی امام جان؟ مأموم که نباید به امام دستور بده، باید بگین به همسرت بگین آقای من، مولای من، جناب امپراتور، هر جو شما سلام میدونین اونجوری بگین. بله بلکه بهشون برسین، مگه چجوری؟ حالا اونجوری که نمیخونه من خدا که شناسه مرد یعنی حاج قاسم رحمت الله علیه. نه ریا و سمعه نیست، این تبلیغ و ترغیب و تشویق، عیبی نداره. گفتن رتبه آزمون آیا ریا هست؟ نه، بالاخره مد رو در پی داره. مثلا اگه رتبه نمره خوبی کسب کرده باشه کسی اینو اعلام کنه ریا. ببینید یه وقت هست مثلا یه بحثی پیش میاد، ایشون میگه مثلا شما کنکور رتبه چند شده؟ این عیبی نداره. اما سلام خوبی من رتبه‌ام، حالا کسی ازو پرسید رتبه چند شده؟ یعنی اگه خودمون شوق داریم الکی همه جا بگیم خوب نیست، یه جایی سوال میکنه آدم میگه عیبی نه، افراط نکن. رتبه‌تون چند؟ استدعا داره. استدعا هم جز اعداد مثلا 1 2 7 استدعا. بعد اونجوری رتبه‌تو بگو. باش پوز بدیم. آره دیگه میخوایم چیز کنیم. اگه اون اولش برای خدا بوده باشه، ولی اولش من کنکور میخواستم اول بشم، از اول دختر خالم با من ازدواج کنیم، اون باشه که هیچی دیگه، از اولم به درد میخوریم. راجع به اون چه آقای وزیر خارجی گفتن، وزیر خارجی، وزیر خارجه منظورتونه دیگه، در فال 3 ساعته و ریاکاری ایشون، جالبه یه سوالی هست به ریا ارتباط نداره، یه ریایی میذارن توش که من اون جواب این مزاح بودن، میخواستم به شما تهمت بزنم، اگه چه که تهمت زدم. در فال 3 ساعته و ریاکاری ایشون و اینکه هر چه گفتن قبلا طور دیگری گفته بودن و ریاکاریشون و اثر اون بر نتیجه انتخاب کمی برای ما صحبت و نصیحت بفهم. ول کنین بابا، انتخابات انشالله آدم خوبی میاد، کاندیدا میشه، همه رأی میدیم، خوب میشه انشالله. هنوز که معلوم نیست کی به کیه، 2 هفته دیگه هم مونده از این. لطفا دوره جامع معراج و سعاده رو بذارید، ممنون. بذارید با دالزاله، چون با ریزه گفتین نمیتونیم بذاریم دیگه. آره باید با دالزال میگفتیم. پنهونی نماز شب خوندن اشکالی داره؟ نه، آخه اگه علنی باشه ممکنه پدر و مادر اثر دلسوزی منع کنن. اگه ممکنه منع کنن خب آروم بخونید که منعتون نکنن، از این فیض محروم نشید. ممکن است دوستان سوالات آخر جلسه بپرسن، قبل سوال پرسن فکر کنن تا سوالات بدیهی و ساده اینقدر پرسی نشد. ممنون، خوش اخلاق باشین تو ماه مبارک. حالا شاید این سوال یه نفره دیگه، تندی تیزا قش نزنید، همه مثل شما باهوش نیستن که. به دوستان بگین لطفا به موقع سفر عوض کنن. گفتیم ما دوست داشته باشیم طوری زندگی کنیم که بعد از مرگمون نام نیکی از ما بمونه. این ریاست؟ نه، مثلا برای نام نیک کاری نکنید، ولی وقتی خوب عمل بکنید به طور طبیعی نام نیک میمون. یعنی وقتی یه کاری بکنم ولش کنم نمیکنم نام نیک بمونه، این کلکه. ولی خوب زندگی بکنیم به طور طبیعی نام نیک میمونه. استاد اینکه گفتین اگه برای منصبی خیلی هیجان داریم ازش کوچیکترین نپذیریمش، من رشته دانشگاهی بهش علاقمندم، البته دوستم دارم درش فرد مهم بشم، آدم ارزشمندی برای کشور باشم و در جمعی هم معروف بشم، برای این موضوع هیجان دارم، در واقع یه نوع حب جا، رهاش کنم دنبالش نرم، بیاین که راهی برای درمانش کنم. نه، نیتتون رو این بکنید که بهترین آدم اون رشته بشین، فردا به درد امام زمان بخورید. رها نکنید، اگه واقعا رشته رو دوست دارین، استعداد دارین، حتما برید. اگر قصد از کس محبت دیگران فقط همون محبت باشه و دنبال منفعتی نباشین، بازم عمل ریایی میشه. آره خود محبت خیلی میارزید، همه به شما میگن ما شما رو دوست داریم، ارادت داریم، خوشمزه است دیگه. یعنی فقط بخوایم از چشم مردم در دایره خوبان از چشم مردم باشیم و مورد محبت باشیم، نه بیشتر. آره دیگه همون هم ریاست. نه که محبت مردم که از کارتون رو بکنید محبت خودش میاد. من می‌خواستم بپرسم یه وقتای انسان به خاطر کمبود اعتماد به نفس نیازمند تایید دیگران است و از طرفی نقد هم منجر به احساس بد بودن در فرد می‌باشد. این ناشی از کمال‌گرایی فرد است نسبت به این موضوع، با آنچه که فرمودید در خصوص خوشحالی از تعریف عدم علاقه به نفس است. ببینید شما راهتون رو میرید، دو تا نقد بهتون میکنه، یا راهتون رو میرید میگن نقدی بهش وارد نیست، خیلی خوبه. راهتون رو میرید همه میگن مرحبا، راهتون رو میرید همه میگن فلانی رو دوست داریم. ای بی برای اونا کاری نکنید. ببینید هدف اینه که من یک تکلیفی دارم، برای انجام آن حرکت میکنم، 1000 تا نتیجه به بار میاد، خب الحمدلله، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، خدای من هیچی نیستم. اما وقت من طراحی میکنم که وسط شما رد شم، خیلی ارادت داریم، مرحبا، ماشاءالله، باریک الله، چه عابدی، چه سالکی، چه خود. این کارو نکنید، راه خودتون رو برید. خب راه خودمون رو کیش نمیفهمه، شما راهتون رو برید، خدا به همه میفهمه. اگه برای اینکه فلانی ناراحت نشه خونش میرم یا وسیله میخرم، کادوی تولد میدم، منبعی که اصلا تو اون شخص سرزنش نشم، این ریاست. ببینید این موقع جا داره، مثلا ما یه مادر بزرگی داریم خیلی حساسن، مثلا هی میریم بهشون سر میزنیم. خب شما نیتتون رو صله ارحام بکنید، اون نتیجه شماتت نکردن هم از توش در میاد، نه که فقط برید که شماتت نشید. نیت رو عوض بکنید، ای بی نت. اگه کار خوبی انجام بدیم به دیگران بگیم، ولی نه موقع انجام اون کار، نه موقعی که گفتیم نیتیم، نه موقعی که گفتیم نیت این رو نداشتیم که دیگران ما رو تمجید و تکریم کنن. مثلا حواسمون نبود اون کارو گفتیم، بعد که دیگران میفهمن ما رو تمجید کردن از خوبی پیدا کنیم، ریاست نه، صاحب کار از بین میره نه. در جمعی قرار میگیریم و در مورد چیزی که مطالعه داریم، معلومات داریم صحبت میکنیم و یه دفعه به ذهنمون میاد که الان افراد میگن چه خوب مطالعه داره، میدونه، و تو دلمون خوشحال میشیم، لذت میبریم که دارن گوش میدن، میرن تعریف میکنن که فلانی خیلی بده، این ریاست. اگر هدفتون از گفتن این نبوده، ریا نیست، ولی اگر دیدین که گفتین یه بار شروع کردن تعریف کردن، شروع کنین زیر لب لا حول ولا قوه الا. نظرتون درباره کتاب معراج ساده نوین که بازنویسی معراج ساده است چیه؟ معراج ساده نوین کی نوشته؟ یعنی کی بازنویسی کرده؟ هر دلیل نمیدونم، ندیدم. عبادتون قبولش به همچین. استاد چرا کاری میدین که وقتی به خانواده میگین بابا خونه فلانی که میام اعصابم خرد میشه، طرف از اول تا آخر مهمونی میگه چادرتو درار، ولی خانواده میگن بیا بچه خوبی باش و بزرگترت احترام بذار، چجوری توجیهشون کنیم؟ من واقعا بعضی وقتا روزی مرگ میکنم، ملت خانواده ها پشتشونن، اون وقت نوبت به ما رسیده آسمون تپیده. حالا توش ریا نبود، چرا روزی مرگ میکنید؟ حالا چی میگن؟ نرید. یعنی خانواده میگن اگه جایی محفل میخواد به سمت گناه بره، نرید، پدر مادرم ام بکنن واجبی. اما اگه میرید بگیم با همه چادرها رو برداشتین، با کلاس یه دونه امول هم تو جمع باشه که شما قدرتون شناخته بشه، با شوخی جدی رد کنید، نمیخواد حتما خودتون رو ناراحت بکنید یا خدا نکرده آرزو مرگ کنید. اگه احساس علاقه به کاری داریم و وظیفه دینی رو در اون حوزه میدانیم، اما برای انجام این کار نیازمند ورود به جمعی هستیم و طبیعتاً ابتدا باید توان خود رو ارتقا و نه از آنها بروز دهیم، همچنین توان ما نیز کمتر است و داریم باید تلاش کنیم کارمان بهتر شود و طرف مقابل هم متوجه این مسئله بشود، و در این مواقع دائما احساس میشود که کار برای جلب رضایت این فرد انجام شده. این ریاست باید چه کرد؟ نه، یه وقتی کاری وظیفه ای ماست، ولی تا یه خودی نشون ندیم ما واگذار نمیکنن. به من مثلا میگن آقا این مطلب رو بخون توضیح بده ببینم مثلا قوی تو بیان، بعد جذبت کنی به عنوان هیئت علمی. خب من اون کار باید بکنیم، ریا حساب نمیشه، اشکال نداره. کی انجام داده؟
آقای محسن رضایی، ریاضی،
محسن رضایی. ندیدم. حالا چون خیلی که سخت نیست که داریم میخونیم، حالا خدا خیر بده به من دو خودم. کاری رو نمیتوان ابراز نکرد، مثلا سفر زیارتی یا سوالات خواستگار از جزئیات پایبندی مصاحبات یا خانواده، خصوصا اینکه افراد ذهنیت پیدا میکنن دفعات بعد اگه نبینن با ذهنیت مثبت و خواهند داشت میدونن شما اهل چه رفتاری هستید. در مورد اشکال شدن عمل ثوابشو کم میکنه؟ نه. اگه دائما همه رفتار و علاقه رو پنهان کنیم، هم که افرادی شناخت نسبت به دیدگاه ما پیدا نمیکنن، نه. ولی عرض میکنم دنبال گفتن نباشین. یه موقع گفتن پیش میاد، خب بیاد. شما دنبالی نباشید که هی بگی. لطفا دوستان بفهم صفحه گفتیم. خب تا اول سوال 31 رفتیم. نه نه دیگه، برای که بشناسونه کاری نمی کنیم. ما کار خودمونه میکنیم، خدا ما رو شناسون الحمدلله. حالا ما کار کردیم خدا نشناسون الحمدلله، برای شناسونده این کار نمیکنیم. این که تو ذهن آدم یه چیزی هست میاد و این ما ینزغن لکه من الشیطان نزغن فستعذ بالله، تا این میاد بگین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ذهن رو که دیگه نمیتونیم نگه داریم. خب خیلی اعوذ بالله رو تکرار کنید شما، هر چی تکرار میشه اعوذ بالله بگید. در ارتباط با آسونیش منم جمله عرض نکردم. چی فکر کردین میه فصل ریا رو گفتیم دیگه، ریا برطرف شد. عالم داشت میرفت 90 خورده سالش بودن، دستاش اینجوری میکنه خوشحال، دن آقا خیلی خوشحال این اتفاقی افتاده. خب 70 سال مجاهده کردم، امروز حسد از دلم خارج شد. اینکه ار راه رسیدم دیر اومدیم زود میخوایم بریم. ما نسبتمون با شیطان سه تا نسبته، سه جوره. یک، همون اول گردن شیطان رو میشکنیم تموم، این برای اولیاء الهیه، برای انبیاست. دو، شیطان هم اول ما رو میزنه زمین، میشیم بن سلمان، میشیم نتانیاهو، هیچی. به ما گفتن شما اولی نمیشین، دومی نشین، بشین سومی. با شیطان درگیری، میزنیم میزنه، خونی مالیم هر جفتمون، میگن تو این حالت دنیا برین، هم اجر شهید دارید هم ان شاءالله میبخشیمتون. ما باید با شیطان بجنگیم. من ریا میکنم، حسد میورزم، دروغ میگم، غیبت، ولی باید هی تلاش بکنم نکنم، انجام میدم، توبه بکنم، جبران بکنم، تو جنگ باشم. و الا بله آنن فآنن شیطان میاد. هی باید بگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انقدر بگم تا احساس بکنه نرود میخواهنین در سنگ، از من ناامید شه. هر کرا که بینی، ادامه این که برادر و خواهر ریاکار، این کاری که داری میکنی فکر کن، حالا دقت کن، هر کرا بینی محتاج و درویش و درمانده کار خیش است. من برای کی ریا میکنم؟ برای کسی که اشتش گروه نوشه، تو کار خودش مونده. گاهی دست و پای عالمی را به بند بی دست و پایی می افکند و زمانی کاروانی را در کار خیش حیران و سرگردان می نماید. این که تو این عالم اون عالم کاریه، یا چه می دونم یه کاروانی که با عزت و شوکت و اینا دا تو این عالم یک مرتبه طوری کارتو میگردونه با تمام عزت و احترام، آنچنان کارت گیری یه آدمی میفته که 100 سال فکر نمیکرد این اتفاق بیفته. من نگاه میکنم ایشون عمری در خونه ماست فلان اینا، این شکلیه. یه روزی کار من گیری ایشون میفته، همه حیثیت من درگیر، ایشون تصمیم بگیره بگی یا نکه. خب وقتی عالم این شکلیه، تو الان داری برای من ریا میکنی؟ من آدمیم که یه وقتی ممکنه کارم گیر یه کسی بیفته که اصلا او رو در میان انسانها حساب نمی کردم. یعنی خودمونیش اینه که خودتو سر کار نذار، برای کسی کاری انجام بده که دستش بازه. آدم های دور اطراف ما کار الانشون با یه ساعت بعدشون معلوم نیست.